رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با بخش دیگری از مجله خبری در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. حزب حاکمی تاجیکستان ماه آینده نامزدش به مقام ریاست جمهور را معرفی میکند. دبیر کلی ناتو خواستار پاسخ قطعی به سوریه شد. طالبان مسئولیت حمله به پایگاه آمریکا را بردوش گرفتند و قد میانه مردان اروپایی 11 سانتی متر درازتر شده است. تفصیل خبرها. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان روز دوشنبه گفت که انجمن پیش از انتخاباتیش به منظور معرفی نامزد به مقام رئیس جمهور را روز 4 اکتبر برگزار میکند. عثمان صالح سخنگوی حزب به رادیو آزادی گفت قرار درباره برگزاری انجمن روز دوشنبه قبول شد. او اسم نامزد مشخصی را ذکر نکرد اما افزود:
من فکر میکنم که هر نامزدی که پیشداری میکند حتما او شخصی شناخته باید باشد و اون مردم اعتراف میکند.
اکثریت در تاجیکستان باور دارند که این دفعه هم امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی نامزد حزب حاکم در انتخابات خواهد بود. جزئیات در ادامه برنامه. اندرس فوگ رسموسن دبیر کلی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی خواستار عکس العمل قطعی در پاسخ به استفاده اسلحه کیمیاوی علیه سوریه شد. او روز دوشنبه در نشست خبری در شهر بروسل گفت دلیل‌هایی را دیده است که حکومت سوریه از این نوع اسلحه در چند محله نزدیک دمشق استفاده کرده است.
موقع ناتو واضح است. با کار بودن اسلحه کیمیاوی در اطراف دمشق در روز 21 آگوست وحشت انگیز و نابخشیدنی است. با اعتقاد ما این اقدام وحشتناک که جان صدها مردم، زنان و کودکان را گرفت، نباید نادیده گرفته شود.
ایالات متحده استفاده گاز زرین در نزدیکی دمشق را کاری دست نیروهای دولتی سوریه میداند و میگوید در این حمله دست کم 1400 نفر کشته شدند. پیشتر این بیانیه دبیر کلی ناتو سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش از دلیل‌های پیشنهاد کرده آمریکا درباره استفاده اسلحه کیمیایی از طرف سوریه قناعتمند نشده است. طالبان افغانستان مسئولیت حمله از جمله بمب‌گذاری انتحاری در یک پایگاه نظامی آمریکا را بر دوش گرفتند. پیمان اینا تا با نشر بینه تایید کرد که جنگجویان طالب روز دوشنبه به پایگاه تورخم در ولایت ننگرهار حمله کردند ولی هیچ یک از سربازان خارجی و افغان تلف نشده است. بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 نفر از حملهوران را کشتند. خانگوی والی ننگرهار گفت که جنگجویان کمربندی ترکنده داشتند و ماشین بمب‌گذاری شده را هم برای حمله به کار بردند. برای مقاومت به جنگجویان طالب هواپیماهای ناتو هم به کمک شتافتند و جنگ با طالبان تقریبا 3.5 ساعت ادامه کرده است. پایگاه تورخم در نزدیکی مرز با پاکستان و در نزدیکی شاهرهای مهم تامین نیروهای ناتو در افغانستان قرار دارد و بر اساس گزارش‌ها این شاهراه نیز هنگام حمله برای مدت بسته شده است. در قرقیزستان 4 شهروند تاجیکستان را با اتهام عبور غیر قانونی مرز بازداشت کردند. ساجد چوکولوی و سخنگوی خدمات مرزبانی قرقیزستان به رادیو آزادی گفت از شهروندان تاجیکستان 5 تفنگ شکاری مصادره شده است و سرنوشت آنها بعد از حکم دادگاه معین خواهد شد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه خواهیم داشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با پیتر شتینبروک رئیس حزب سوسیال دموکرات و رقیب اصلیش در انتخابات پارلمانی در یک بحث تلویزیونی شرکت کرد. در یک آن مباحثه 90 دقیقه‌ای در روز یکشنبه هیچ یک از طرف‌ها پیروز نشد و در این مباحثه انگلا مرکل و درستی موضع‌گیری سختگیرانه‌اش نسبت به یونان و دیگر کشورهای ضعیف‌تر حوزه یورو تاکید کرد و گفت چنین موضع‌گیری برای وادار کردن آن کشورها به اصلاحات ضرور بود. هر دو نامزد گفتند که آلمان برای مداخله نظامی به سوریه نیرو پیشنهاد نمی‌کند. نظر خواهی در باره انتخابات نشان داده است که 40% رای دهندگان در آلمان طرفدار جنایه مسیحیان دموکرات بر رهبری انگلا مرکل هستند. و یک پژوهش معلوم کرده است که قدیمیانه مردان اروپایی در میان سالهای 1870 تا سال 1980 11 سانتی متر درازتر شده است. به گفته دانشمندان بریتانیا و استرالیا سبب بلندتر شدن قامت مردان در اروپا غذا و خدمات بهداشتی بهتر و محو بعضی از بیماری ها بوده است. یک عامل دیگر تعداد اعضای کم در خانواده بوده است، اگرچه در گذشته هم ثابت کردند که اعضای خانواده های خرد قامت بلندتر دارند. در مدت سالی 110 سال، یعنی از سال 1870 تا سال 1980، قامت میانه مردان اروپایی از 168 سانتی متر تا به 178 سانتی متر درازتر شده است و پژوهش مذکور را بر اساس آمار 15 کشوری اروپا انجام دادند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر سفر در خدمت شما و حالا همراه نگاهی می‌اندازیم به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید. حزب حاکم تاجیکستان میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری از هیچ رقیب هراس ندارد. مقامات تاجیکستان گفتند تا کنون ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌ای را در اختیار ندارند. در یک ولایت قبیله نشینی پاکستان میخواهند تعلیم جهاد را به کتاب‌های درسی برگردانند و اغراق در مدرسه ستایش رئیس جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تعلیمی مایه انتقادی صاحب نظران شد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بر رهبری رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز دوشنبه گفت که 4 اکتبر در انجمن در شهر دوشنبه پایتخت کشور نامزد حزب به مقام ریاست جمهوری را معرفی خواهد کرد. هرچند مقامات حزب حاکم از نامزد احتمالی نام نبردند، اما اشاره‌های قبلی در ریاست حزب به امام‌علی رحمان بود که بیشتر از 21 سال است در تاجیکستان حکومت می‌کند. همکارم میرزای سلیم‌پور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم می‌شنویم.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان انجمن پیش از انتخاباتیش را به روز 4 اکتبر دعوت کرده است، ولی از حالا معلوم است که حزب حاکم این دفعه نیز غالبا نامزدی رئیس جمهور کنونی امام‌علی رحمان را برای باز یک دوره 7 ساله ریاست پیشبری خواهد کرد. در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، امام‌علی رحمان که از سال 1992 زمام رهبری تاجیکستان را در دست دارد، سابقه ریاستش بر این فقیرترین کشور شوروی سابق را با 28 سال خواهد رساند. اما چرا حزب حاکم انجمنش را چنین دیر در آخرین روزهای مرحله پیشبری نامزدها برپا میکند؟ آیا در دو روزه که تا 7 اکتبر یعنی روز نهایی جمع آوری امضاهای طرفداران باقی میماند، حزب خلقی دموکراتی خواهد توانست 210 هزار امضای لازم به طرفداری از نامزدش را جمع بیاورد؟ و یا این همه از اعتماد زیاد مقامات این حزب بر پیروزی نامزدشان در انتخابات روز 6 نوامبر منشأ میگیرد؟ عثمان صالح سخنگوی حزب خلقی دموکراتی روز 2 سپتامبر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت طبق قانون 4 اکتبر نیز برای پیشبری نامزد حزب چندان دیر نیست و نامزدی که در انجمن پیشبری می شود برای راه اندازی بعدی مرکه تبلیغاتیش نیز یک ماه دیگر فرصت خواهد داشت. عثمان صالح نیز تصدیق کرد که حزب خلقی دموکراتی با پیروزیش در انتخابات دلپور است و احتیاج زیادی به تبلیغ نامزدش ندارد، چون که به تعبیری او
این بواسطه صلاحیت وکیلای انجمن هست که میتونن حقوق دارن که هر نفری خواسته باشن پیشنهاد کنن. من فکر میکنم که تعبیرات نامزدی که پیشداری میکنه حتما او شخصی شناخته باید باشد و اونا مردم اعتراف میکنند با برنامه که رای میرود با انتخابات.
هرچند بسیاری ها میگویند که نامزد حزب حاکم این بار نیز یقینا امام‌علی رحمان است، عثمان صالح از بردن کدام اسم مشخص خودداری کرد. عثمان صالح گفت حزب خلقی دموکراتی نیرو و قدرت کافی دارد که با هر نامزد مخالفی که در برابرش به میدان میآید رقابت کند.
من شخصا رقیب پرقوت و یا در برابر حزب خودمان حزب خلقی دموکراتی حال نمیبینم، چون که احزاب دیگر ما فکر میکنم یگان چیز جالب پیشنهاد هم نکرده است و شماره اعضا و جانبدارانشون هم اونقدر کیرایی چی هم نیست بگیم که گپ.
انتخابات 6 نوامبر ششمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به شمار رفته. طبق قانون اساسیش رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب می شود. در نخستین انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان که ماه نوامبر سال 1990 در شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان هنوز شوروی دایر شد، قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد، اما او ماه آگوست سال 1991 تحت فشار اعتراض ها استعفا داد. ماه نوامبر سال 1991 در نخستین انتخابات سراسری پرزیدنتی از بین 10 نامزد رحمان نبیف غالب آمد، ولی او هم بعد کمتر از یک سال ریاست تحت فشار از مقام رفت. در سه انتخابات بعدی در سالهای 1994، 1999 و 2006 رهبری کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان پیروز شد. اما هیچ کدام از انتخاباتی که تاجیکستان بعد از کسب استقلالش دایر کرده است از جانب ناظران بین المللی جوابگویی معیارهای حداقل یک انتخابات آزاد و دموکراتیک اعتراف نشده است. امامعلی رحمان ماه اپریل سال روان ضمن بازدیدش از مرکز اتحادیه اروپا در بروسل وعده سپرد که برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی را در ماه نوامبر ضمانت می‌دهد. اما منتقدان میگویند مهار شدن تلاش‌های مخالفین برای تهیه شرایط چنین انتخابات آزاد، از جمله رد شدن پیشنهاد تحریر قانون انتخابات، نشان می‌دهد که انتخابات امسال نیز از انتخابات‌های قبلی در تاجیکستان فرق چندان نخواهد کرد.
مرزا سلیم پور گزارش میداد. در شرح این گزارش در تارنمای رادیو آزادی کاربر با نام سیاست شناس نوشته است تاجیکستان به سرور نیاز دارد که در حقیقت مردم را تواند از بیکاری و بیبرکی و ناعدالتی و راههای پولکی ماش و نفقه های ناچیز و فسادکاری و پارگیری در مقام های دولتی و فقر و کم بیزاتی محل گرایی و انتخابات های بردروغ و ناشفاف و غیر بیرون آورد. این پرابلم های ذکر شده را نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مدت 20 سال حکمرانی اش برطرف کرده نتوانست. نوشته است سیاست شناس و در پاسخ به این ظریف از دوشنبه گفته است عالم را چپا و راسته کنید، هر کاری کنید نمی شود که نمی شود. حزب حاکم امروز ارباب است، نظوری این عالم به اون می رسد و نظوری اون عالم. ایشان از هر دو عالم نیست تواناترند. نوشته است ظریف از دوشنبه. و شما هم شنونده عزیز می توانید نظر اندیشه های خود را آزادانه در وبسایت ما نویسید، نشانش را که می دانید ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات رسمی قرغیزستان میگویند پرونده 4 شهروند تاجیکستان را تحقیق میکنند که آنها غیر قانونی و مسلح با تفنگهای شکاری به قلمرو آن کشور وارد شدند. 4 ساکن ناحیه کونیبادام را در ولایت مرزی بادکن دستگیر کردند و ظاهرا سیادان تاجیک تصادفا و نادانسته به قلمرو قرغیزستان وارد شدند. معصوم محمد رجب همکار ما از سوخت گزارش میدهد.
سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان ساجیده چوکالایوا روز 2 سپتامبر به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که از 4 شهروند تاجیکستان که روز 1 سپتامبر در ناحیه مرزی بادکند هنگام شکار دستگیر شدند، سرحدبان های قرغیز چند سلاح شکاری مصادره کردند. و می افزاید از افراد مرز شکن در مجموع 5 سلاح شکاری از جمله 3 سلاح میل بریده و 2 سلاح ساچمه‌ای مصادره شد و به شعبه خدمات مرزبانی سپرده شد. ساجیده چوکالایوا سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان صحبت میکرد. قبلا گزارش شده بود که روز 1 سپتامبر در حدود دهه آقچچک ناحیه بادکند قرغیزستان مرزبانهای این کشور 4 شهروند تاجیکستان را با سلاح دستگیر کردند. گفته می شود این افراد به خاطر سید به قلمرو قرغیزستان وارد شدند. با گفته مرزبانهای قرغیز همه بازداشت شدگان در تن لباس نظامی کاموفلیاژ داشتند و مقامات قرغیزستان میگوید که در حال حاضر اتباع تاجیکستان به عبور غیرقانونی مرز و شکار غیرقانونی عیبدار میشوند. این پرونده را کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تحقیق دارد. اما مقامات تاجیک هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. دهه آقچچک، جایی که شهروندان تاجیک هنگام شکار بازداشت شدند، در مرز بین ناحیه بادکند و موضع نیازبکی قسمت جنوبی شرقی کونیبادام جایگیر است. شفقت محمد جانوف رئیس جمعیت شکارچی های ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفت در نزدیکی این محل صیادان تاجیک هم شکارگاه دارند و برای شکار کبک، زرگوش و بوزی کوهی می روند. اما به سایت به گفته وی ماه اکتبر که موسم تراماهی شکار آغاز می یابد اجازت داده می شود. حالا شکار ممنوع است. آقای محمد جانوف افزود
али естараш тиёку мурдир охчачика ўрситради болош ахотугоди киста через ҳукумат қаророса кистаки уҷа мо ахотугоди тоҷикистон муги уҷа қирғизон меди инҷа замини мо муги олам бездунияби землиёй.
ناحیه بادکند یکی از سه ناحیه ولایتی بادکند قرغیزستان است که با ناحیه های اسفره و کمی کانی بادام ولایت سعودی تاجیکستان هم مرز است. هفته گذشته خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مقامات ساختارهای قدرتی قرغیزستان خبر داد که صبح 29 آوگوست در قلمرو ولایت بادکند این کشور گروه چتربازان یا پاراشوتیست ها فرود آمده است. اما جانب تاجیکستان میگوید اثری از این گروه چتربازان پیدا نکرده است. این خبرها در حال است که مرز میان قرغیزستان با تاجیکستان در منطقه بادکند در چند ماه اخیر شاهد چندین مورد اختلاف و مناقشه ها بین ساکنان مرزی بود. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
بازداشت چهار شهروند تاجیکستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز در قلمرو قرغیزستان. بعد از یک گوگه کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر با شما هستم. در این فرصت برنامه سر میذاریم به پاکستان. حکومت ولایت خیبر پختونخوا، یک ولایت عمدتاً قبیله نشین در این کشور، قصد داشته است محتوای کتاب‌های درسی را در ولایت تغییر داده و دیگر بار به بچه‌ها درس جهاد بیاموزد. با گفته تعدادی از صاحب نظران در پاکستان، چنین تصمیم حکومت نو در ولایت سبب دیگر بار خروج کردن یک بیماری مزمن و یا خرونیکی در پاکستان، یعنی افراطگرایی اسلامی می‌شود. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
کتاب‌های درسی که برای 10 سالا در سراسر پاکستان استفاده می‌شد، تصور غلط، نفرت و خشونت و تحمل ناپذیری مذهبی را به خوانندگان تعلیم می‌داد و همین گونه به توصیه مناقشه های مذهبی و افرادگرایی اسلامی مساعدت می‌کرد. به خاطر جلوگیری سرایت تندگرایی اسلامی به نسل آینده، سال 2008 مقامات رسمی در ولایت خیبر پشتونخواه پاکستان که پروردگاه و یا جای نشونمای گروه های افراطی به مثل طالبان به شمار می رود، تدبیرهای را برای تغییر چنین کتاب های درسی عملی کردند. در پاکستان برنامه یگانه ملی تعلیمی وجود ندارد و در کتاب‌های درسی که از سال اول تا صنف 12 در ولایت خیبر پشتونخوا استفاده می‌شود، سالیان اخیر تغییرات زیادی صورت گرفته است. از جمله سوره های قرآنی که جهاد و جنگ مقدس را موعظه می‌کند و تصویرهایی که خشونت و جنگ را انعکاس می‌کرد از آن کتاب‌ها برداشته‌اند. فصلهایی که دایر به چهره های اسلامی و عقاید مذهبی بود با فصلها درباره شاعران و فیلسوف های آن منطقه و مطالب درباره هویت پشتون ها عوض شده است. اما اینک همه این دستاوردها و تغییرات به شرافت حکومت نو در ولایت خیبر پشتونخواه پاکستان تحت خطر قرار گرفته است. اعضای این حکومت، تحریک انصاف، حزب عمران خان، چپگانباز سابق معروف پاکستان و متحده آن جماعت اسلامی، گفتند که محتوای جهادی را در کتاب‌های درسی خیبر پشتونخوا برمیگردانند. شاه فرمان، وزیر اطلاعات و فرهنگ این ولایت، روز 21 آوگوست در نشست خبری گفت که حکومت منطقه خلا و خطاهای موجود در کتاب‌های چاپ شده در دوره حکومت حزب عوام ملی را یک حزب طرفدار نظام دنیوی در پاکستان را اصلاح خواهد کرد. او از جمله گفت این چگونه استقلال و آزادی و ارزش های اسلامی است که موعظه های اسلامی، جهاد و قهرمان های ملی را از کتاب های درسی برداشتند. شاه فرمان از این هم فراتر رفت و گفت جهاد بخشی از دین ما است و ما از تصمیم خود دست نخواهیم کشید. فضیل رحیم مربد، رئیس سابق شورای کتاب‌های درسی در ولایت خیبر پشتونخواه پاکستان و حالا استاد دانشگاه اسلام آباد، از قرار حکومت نو ولایت انتقاد کرد و گفت که این کاری آنها به گسترش افراط‌گرایی دینی و آلوده شدن مغز بچه‌ها مساعدت خواهد کرد.
It's really طبعاً که این کار تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر شورش ها و جنگ در مناطق قبایل نشین و تمام مناطق پاکستان جریان دارد. محتوای پر از نفرت همین اکنون در اکثر کتاب ها هست. حکومت پاکستان در جریان جهاد در افغانستان در سالهای 1980 با وارد کردن جهاد به کتاب های تعلیمی خشونت و تندگرایی را رواج داد که حالا آن را میبینیم. از این رو اگر کسی دوباره میخواهد چنین محتواها را داخل کتاب ها کند، خشونت و افرادگرایی اسلامی را رواج خواهد داد.
در گذشته نظام تعلیم در پاکستان از طرف حکومت مرکزی تعیین میشد و حکومت ولایت ها حق صلاحیت زیادی برای برنامه‌ریزی و اصلاح و تغییر نظام تعلیمی نداشتند. اما سال 2011 شورای نشر کتاب‌های درسی در ولایت خیبر پشتونخوا با استفاده از اصلاحات در قانون اساسی پاکستان تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی وارد کرد. رحیم مربد میگوید بر اساس اصلاحاتی که سال 2006 آنها پیش گرفتند، کمیته مخصوص هر گونه محتوای ترغیب کننده جنگ و خشونت را از کتاب ها برداشت و به جای آنها درس های صلح و آشتی را وارد کرد.
شعار من صلح بود. مثلا من در مقاوه و یا پشت کتاب ما شعار صلح می خواهیم را چاپ کرده بودم. ما سعی کردیم محتوای نفرت و فرقه گرایی را به حد کمترین بریم. ما به جای قهرمان های عرب، قهرمان های پشتون ها و فرهنگ خودی را معرفی کردیم.
چیزهایی که به حکومت نوی ولایت خیبر پشتونخوای پاکستان خوش نیامده است، اکنون می خواهد آنها را تغییر دهد.
میرزا نبی خالق زاد گزارش میداد و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند تا کنون ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌کا را ندارند که حالا در بسیاری از کشورهای غربی به یک کاری عادی مبدل شده است. دی‌ان‌کا که اطلاع کامل در باره انسان و اولاد آن را دارد، برای افشای جنایت‌ها زیاد استفاده می‌شود و تشخیص آن به مفتشان کمک میکند جنایتکاری را به آسانی پیدا کنند و دلیلی ثابت شده هم برای جزا دادن آن جنایتکار پیشنهاد نمایند. همکار ما در دوشنبه عبدالله عاشور این مسئله را تحقیق کرد که چرا در تاجیکستان هنوز ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌کا را ندارند.
تاجیکستان تا حال امکان تشخیص دی‌ان‌کا را ندارد و به این دلیل گره ده ها بحث های دادگاهی تا به آخر ناکشاده باقی میماند. در حالی که حقوق شناسان و وکیلان پزشکان دادگاهی عیبدار شوندگان و کارافتادگان دیگر در آرزوی اینند که تشخیص دی‌ان‌کا حقیقت را آشکار کند، تاجیکستان نه تجهیزات چنین تشخیص را دارد و نه متخصص آن را. کارشناس طبی و دادگاهی صابر ادهموف در صحبت به رادیو آزادی گفت به همین سبب تاجیکستان تا به حال امکانی گذرانیدن تشخیص دی‌ان‌کا را ندارد.
ما نمودیم دی‌ان‌کا که این همش در سطح حجیره های گذرانده می شود و تجهیزاتش در تاجیکستان نیست.
جناب ادهموف افسود که اکثریت نیازمندان تشخیص دی‌ان‌کا از تاجیکستان مجبور می شوند به ازبکستان یا قزاقستان و روسیه مراجعه کنند. با گفته این همصحبت ما، نرخ چنین تشخیص بدون خرج راه از 600 تا 1000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. اهمیت حل کننده تشخیص دی‌ان‌کا را بسیاری از حقوق شناسان از جمله وطن عبدالرحمنوف سابق دادرس دادگاه عالی و مدیر مرکزی تعلیمی حقوق در شهر دوشنبه نیز اعتراف می کند. جناب عبدالرحمنوف می افزاید با نظر داشت این اهمیت و در حال ضرورت چنین تشخیص ها با درخواست طرف تاجیکستان در کشورهای دیگر جریان می گیرد. در این بابت بین تاجیکستان و کشورهای اتحاد دولت های مستقل قرارداد موجود بوده است. ولی این همصحبت ما تاکید می کند که تأسیس مرکز تشخیص دی‌ان‌کا در تاجیکستان ضرور می باشد، زیرا طلبات به آن خیلی زیاد است. یک نمونه روشن ضرورت به چنین تشخیص در قضیه صاحبکار تاجیک و وزیر پیشین صناعت زید سعیدوف بروز کرده است. او را در تجاوز دختری نابالغ عیبدار میکنند، اما همزمان چندان مایل به تشخیص دی‌ان‌کا دیده نمیشود و یک بهانه این بوده میتواند که برای چنین اقدام در کشور شرایط وجود ندارد. این در حالی است که چنین تشخیص میتوانست همه این شبهه ها را در مورد قضیه تجاوز به ناموس از بین برد و به سؤال آن پاسخی دقیق علمی دهد. در همین حال شیرعلی رحمت اللهیف رهبر مرکز مادر و کودک وزارت تندرستی میگوید این وزارت ضرورت گذراندن چنین تشخیص را در داخل کشور درک میکند.
حاضر وزیر محترم همون دستگاهی که برای معاین کردن همین دینکه هست حاضر در چند جا سپارش شده است که همین دسترس و تا همین آخرهای سال بفیق من در نزد پژوهش اکشری گینکولوژی همین کشاده می شود.
جناب رحمت اللهیف افزود بودنی چنین تشخیصگاه نه تنها برای حل بحث های دادگاهی بلکه برای معاین و تبابت بیماری های ارثی در تاجیکستان نهایت ضرور است. دی‌ان‌کاش شکل کوتاه کرده شده کیسته دزاکسیریبونوکلئات است که وظیفه گذراندن اخبار ارثی را از نسل به نسل در ارگانیسم انسان بر دوش دارد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
عدم امکانات و ابزار تشخیص دی‌ان‌کا در تاجیکستان. روز 1 سپتامبر که روز دانش در کشور اعلان شده است، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به دانشگاه تکنیکی رفت و مثل همیشه او را با مد و ستایش‌های فراوان پیشواز گرفتند. هرچند مبالغه و اغراق و مدح سرایی در وصف رئیس جمهور پیوسته در رسانه‌های کشور انتقاد شده است و خود امام علی رحمان هم احیانا خواسته است که این کار را نکنند، اما وضع همان است که همان. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه تصویر می‌کند که ملاقات دانشجویان با رئیس جمهور چگونه آماده می شود.
گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با دانشجویان تاجیک در روز دانش برای بسیاری از بینندگان از آن لحاظ تعجب آور بود که سخنرانی دانشجویان یک قالب معین و یکسان داشت. به نظر چنین می رسید که اگر این پیام ها را یک نفر آماده نکرده باشد، همه آنها از روی یک شکل تهیه گشتند. در اول خواندن شعر، بعدن مدح و ثنای رئیس جمهور و در آخر یگان پیشنهاد به اصطلاح بی ضرر، قالبی که ظاهرا به تهیه‌گران ملاقات پرزیدنت و دانشجویان پسند افتاده است. یکی از دانشجویان که در ملاقات بر رئیس جمهور شعر خواند و از پرزیدنت ستایش کرد میگوید دکان فاکولتهشان اول ماه آگوست او را دعوت نموده متن شعر و برآمدش را به دستش داده است. این دانشجو که خاص نامش برای این مطلب زیبا گفته شود میافزاید تا روز ملاقات سه بار از امتحان دکان فاکولتهشان گذشته است.
دکانم با من گفت که در نزد پرزیدنت شعر خواندن برای آینده خوب است.
زیبا همچنین تاکید کرد که دکان فاکولتهشان با چند دانشجوی دیگر نیز مراجعت کرد تا در ملاقات شعر خوانند، اما آنها رد نمودند. خود زیبا هم طور اقرار میکند نمیخواست در نزد آدمان زیاد کسی را ستایش کند، ولی دکان فاکولتهشان گفته است که در صورت خوب برآمد کردن در گرفتن سنجش و امتحان ها نیز کمک میکند. فاروخ میرزایف دانشجوی دانشکده صنعت تاجیکستان میگوید چی در مکتب های عالی و چی میانه قبل از آنکه دانشجویان و مکتب بچگون به ملاقات رئیس جمهور راه داده شوند، آنها را آماده میکنند. به قول فاروخ، ملاقات نوبتی دانشجویان با پرزیدنت کشور که به روز دانش بخشیده شد، اساسا از سرایدن مدحیه ها عبارت بود. فاروخ به عنوان مثال میگوید دانشجو دختر دانشگاه طبی تاجیکستان اصلا نه سوال داشت نه پیشنهاد.
هر یک آدم سوال خواست دلش داوجا سوال داده نمیتوند. چیزی که معلم و رکتور میخوان آنامو سوال میرود، او زیاد یک حرف زدن نمیتواند یگون سوال تی.
فاروق زمنان از اون اظهار نگرانی کرد که تا کجا چنین بازی های صداقت نشان دهی به اخلاق جوانان تاثیر دارد و آینده آنها چی انسان میشوند. وای میگویند بعدی سوال و پیشنهادهای 6 7 نفر دانشجو تلویزیون را خاموش کرده بیرون برآمد است، زیرا از رفتار آنها و منظره ملاقات خیلی عصبانی شده است. دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان خورشید خالق نظر نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت از ملاقات رئیس جمهور با دانشجویان کس به خلاصه میآید که پیش از همه آن روز روز دانش نه بلکه روز شعرخوانی است.
برای ما چی دیدن نمیتونم، برای که باید در روز دانش هر مرکزی کتاب تشکیل کنند برای استودنت ها، کتاب به پل باشه، این کرونا هم شوه و استودنت ها میخیدن در روز دانش تعریف میکنن، دکان رکتر عریس فودا بودد وظیفه را میگیرن.
هرچند ملاقات در دانشگاه تکنیکی به نام محمد اسیمی برگزار شد، در آن دانشجویان از دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز شرکت داشتند و انتظار میرفت گفتگوی جدی در باره حیات دانشجویان اتفاق خواهد افتاد. عبدالقهار تورسونوف معاون اول رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسیمی در صحبت به رادیو آزادی گفت برخی از موضوع های اساسی دانشگاه قبل از چوربینی موافقه شده بود، اما این به آن معنا نیست که همه گونه برآمد دانشجویان تنظیم می شود. جناب تورسونوف به عنوان مثال گفت پیشنهاد دانشگاه در مورد برای آموزش روان کردن علمان تاجیک به خارجه موافقه نشده بود.
سرپن مسئله یکی بودن از روی یک میکانیزم بنیاد یافته بودن، یعنی از روی پیدایشی این مسئله اومده.
اما با بزم شعر و مدح و ثنا تبدیل یافتن ملاقات با برخی از آموزگاران نیز خوش نامده است. چندی از آنها گفتند و چنین شکل صورت گرفتن ملاقات با رئیس جمهور به منفعت کور نیست و به حل یگون مسئله مدد نمی کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزارم که با ما هستید. از نزدیکی رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر در نوبت است. با رادیو آزادی بمانید.